ببینید با استناد به این گزاره‌ها از اشعر فکر میکنم ایشون بیشتر به رویکرد وبری نزدیک میشه که خب قطعا متأثر از رویکرد مارکسیستی هم هست ولی و خود مارکس، ولی نمیشه با یک ترتیب پردازی در واقعشون رو در این زمره قرار داد. بنابراین یک بینش دیالکتیکی در بخش ها و سطور مختلف نظریه اشعر و همین که در کارهاش دیده میشه، یعنی عمده ترین خصلت هست شناختی نظریه و نظام فکری اشعر بینش دیالکتیکی قائل بودن بین اجزا و عناصر مختلف نظام ساختی تاریخی. این خودش در واقع یه جوری اون مارکسیست در واقع سنتی بودن، یه مارکسیستی به طور دازده بودن مارکس رو بخواهی اشرف رو بخواهی مطرح کنیم، یه تناقض توی این بحث دیده میشه. وقت هم که همچنی خب از این منظر اشرف رو یه جوری در واقع ببری میشه تعریف کرد. و یک جای دیگر در یکی از پیشگفتار کتابی که آقای اشپیچیلین در واقع به اتمام ایشون در اومده، نقد و نظری در علوم انسانی و اجتماعی، در پیشگفتار اون میاد رو کرده در واقع جامعه شناختی خودش رو به یه شکل دیگری هم مشخص میکنه. میگه دو نوع نظریه های اجتماعی داریم ما، نظریه های نقد اجتماعی و نظریه های انتقادی، و این دو تا رو هم دیگه مقایسه میکنه و نظریه در سنت نظریه انتقادی را زندگی نامه وقتی من مرور میکنم دقیقاً در فرآیند زندگی نامه این دو تا واقعه مهم اتفاق میفته، ورود به نیو اسکول و در واقع تو همون دوران جوانیش در واقع اون وجود کسی میکنه شروع و اشتیاق انتقادی داشته. هفته میکنم من زمانی که ما دیپلم گرفته بودیم را افتادیم بریم توی یکی از این شورش ها و این تظاهرات خیابانی بعد از اون که داری سرشما شکست کنیم و بعد محسن درها ما رو برگردوندن و یعنی اون روحی انتقادیش هم بوده و اینجا در کارهای جامعه شناختیش نمون پیدا کنم. بعد بنابراین بر اساس این عناصر مختلف که به شرحش داریم مفصله احرجب رو من به نوعی یک جامعه شناس و تفسیرگرای انتقادی شناسایش میکنم و به جرأت میتونم بگم که شاید احمد اشرف یکی از نخستین جامعه شناسان تفسیرگرای ایرانی بوده که در زمانی که در واقع بینش پوزیتیویستی به شدت بر جریان جامعه شناسی ایران حاکم بوده. خب در جستار روانشناسیش باز دور هم بینش دیالکتیکیش قائل وجود داره، یعنی امروز بحثی هست که آیا نظریه تقدم داره یا داده های میدانی تقدم داره. اشرف بین این دوتا به هیچ کدومش تقدم و اشتالت قائل نمیشه، بلکه عملا در کارهاش هم نظریه ها رو دنبال میکنه هم در اون کارهای اولیش و هم در این کارهای آخریش. میگفت که میگفت من نزدیک دو سال وقت گذاشتم فقط اکثریت نظریه های هویت رو خوندم، ولی در کارش خیلی اشاره به این نظریه زدگی که آقای دکتر بهمنی هم مدام خوش کار میده سعی میکنه دوچارگون نشه. خب من گفتم شرحین ناگزیر اینجوری تصور ایجاد که من یه چیزی اومدم تعریف و تمجید دارم ولی انتقاداتی هم هست. بس بنابراین به هر دو فرق در واقع این پژوهش، یعنی هم نظریه و هم داده ها، هر دو رو یک نگاه دیالکتیکی حساس داره. این نگاه دیالکتیکی در تحلیل واقعیت‌های اجتماعی هم وجود داره، یعنی وقتی میخواد واقعیت‌های اجتماعی تحلیل کنه تحلیلش رو بسیار تقلید نمیده به یک سطحی از واقعیت، حالا واقعیت‌های مادی یا واقعیت‌های ذهنی یا فرهنگی، گرچه بعضی جاها شاید یک مقدار یک در واقع گرایش‌هایی رو به شکلی بشه چیز کرد که اونم توی شرایط خاصی در واقع کاراش رو داره خلق می‌کنه. بعد بنابراین با این رویکرد تفسیری انتقادی و دیالکتیکی بین روش و نظریه جامعه متناسبی میدونه و بر اساس این رویکرد میشه گفت که برخلاف اون تصور رایج در واقع ایشون رو نمیشه به این راحتی به سنت مارکسیستی قرار داد، که کما که من 13 سال پیش این کارو کرده بودم به مقاله که قرار داده بودم. و طرح تفسیر این روش های تحقیق احمد اشرف خیلی به نظر من باید مورد تأمل قرار میگیره، برخلاف اون تصوری که همه فکر میکنن احمد اشرف عمدتاً به کارهای کیفی و تاریخی بوده، مثل همون وقت که ببر میگه بین موضوع و روش های نسبت دیالکتیکی برقرار است، کارهای اشرف عملا میبینه. یعنی همینجوری که شما یه حجم انبوهی از کارهای کیفی در واقع تاریخی از ایشون میبینید و با روش های اسنادی و کتابخانی پژوهش های میدانی هم میبینی، یعنی در یک موضوعی مثل پژوهشی که پس از زلزله فردوس انجام میده یک تحقیق پیمایشی انجام میده و در واقع یک کار میدانیه. بنابراین یه جوری در واقع نگاه مشخص و خشک و در واقع معین شده که خانم دکتر هم اشاره کردن نداره و در واقع در اون میدانه که مفاهیمش به نوعی و روشهاش سیال هستن و مدام مورد بازبینی و تجدید نظر قرار میگیرن. این احساسات خیلی مهمی اتفاقی در حال داشته. ما تو ایران میشه کتابی به 20 نوبت چاپ، 30 نوبت چاپ رسیده، نوبت اولش و نوبت آخرش فرق نمی کنه. شاید 30 سال 40 سال کتاب نزدش به چاپ بشه، این تجدید نظری درش بشه. من چون وقت ندارم حالا این شرح این بحث روانشناسی چون داریم حالا گذر میکنم و به صورت تیتروار حالا چند نکته ای که فکر میکنم در واقع میشه یک نقدهای احتمالی برای نظریه اشرف از این منظر وارد کرد رو مطرح میکنم. اینم خب تاکید کنم در واقع جامعه شناسی تفسیری رو میشه به فرآیندهای مختلف تقسیم کرد که آیه تنهایی تقسیم بدیم می‌کنه جامعه شناسی تفسیری اروپایی و آلمانی و امریکایی. اشرف تحت تاثیر جامعه با اینکه در امریکا تحت تاثیر جامعه شناسی تفسیری آلمانی چون در سنت پدیدارشناسی داره چیز می‌کنه. ویژگی خاص جامعه شناسی تفسیری آلمانی اینه که در واقع تفسیرگر بودن، دانشمند بودن، بازبینی رو بیشتر در نخبگان جامعه و در اون رده‌های بالای جامعه می‌بینید. در اون بحث‌های جنبشش هم نگاه کنید در واقع به اون لایه‌های خیلی خاص جامعه مثلا میگه در جنبش همیشه دو تا پایه بوده، یکی مسجد و بازار، یکی هم حوزه و مدرسه. خب در واقع اینا جاهایی که سرآمدان جامعه هستن و میگه که اصلا تحولات و جنبش ها و بعد این تغییرات از اینجا اینا رو بیشتر وارد چیزی شدن. این یکی از نشون میده که در واقع اون تاثیر ضمنی رو به این شکل از اون اساتید تفسیرگرای آلمانیش میگه. اما نکاتی که گفتم شد درش باید بازبینی بشه. من بارها در واقع در طول ساعت‌های مختلف باشم اینا باشم بحث کردن حالا شاید بعضیش رو نمیپذیر و بعضیش که حالا میگو باید ببینم باید سند بدیم ولی خب اینا به نظر من اومد احتمالا هم بعدا شاید پاسخ بدن. یکی این که اولا این رو اصلاح بکنم، آقای دکتر گفتن که عمل اشتر میخواد بریز بزن در واقع خیلی درگیره دار این دام ها نیفته و میگه که جامعه ایران بین سن و نظام فئودالی آسیایی و پاتریمونیالی سیاره. ببینید این نسبت دیالکتیکی در کار اشتر اینجا قشنگ دیده میشه. اشتر ببینید مارکس رو میکنه، نظریه مفهوم و نظریه فئودالیسم میکنه، پاتریمونیالیسم وبر رو میکنه، شیوه تولید آسیایی و نظام آسیایی نه تنها از مارکس و وبر بلکه استناد بوده و از پیش از اونها به دقت میکنه. خب و بعد ضمن حساس نگاه داشتن نگاه خودش ویژگی های عام این مفاهیم استخراج میکنه. ببینید مفاهیم یک ویژگی های خاص دارن، خاص اون زمان و اون مکانه، یک سری ویژگی های عام دارن شاید دوره های مختلف سیار بشه و بشه اینا رو کشف کنه و محدود به سطح نظری نمیشه و به خود حالا ببینید اینجا نظریه ابن خلدون ازش استفاده میکنه، یک تطبیق نظری اینجا انجام میده و به داده های تاریخ ایران رو رجوع می‌کنه. مثلا یک نظام رو بده اون که هیچ کدوم اینا نشه اشاره نکرده، نظام رو کتابایی میگه ایران هیچ کدوم از اینا همیشه به صورت مطلق نبوده ولی دورهای خاص چون ویژگی‌های مختلف اینها رو میتونیم در واقع در دوره‌های مختلف ایران پیش از سرمایه‌داری پیدا کنیم. ولی اکثر مثل بعضی از نظریه‌های شیوه تولاسیایی در واقعش این نیست که یک نظریه خطی تکاملی ترسیم کنه بگه حالا خب از نور کتابایی گذشتیم بعدش پیشبینی کنیم که چه خواهد اتفاق افتاد. نه، در واقع نمیخواد یک نظریه بیرونی و یک خط تکاملی بیرونی رو به یک تاریخ در واقع چندین هزار ساله ایران قالب کنه اونجور که حالا خب تو بعد کاتوزیان به شکلی دیده میشه. این سعی میکنه که این نگاه دیالکتیکی و حساسش رو حفظ کنه. بنابراین اون چهار نظامی که میگه یعنی چهار نظام
من نمیتونم نظامی سکوت کنم. شما میخواید این باید بهش این تناقضه رو باید بتونی حل کنید. مثلا شما تو حرفای مارکس آیا مگه مارکس دیالکتیک رو بیرانی نمی کنه وزید برگه ولی آیا دو ادبیات مارکس
آیا اینا رو بحث پرسپاسو من اتفاقا
شما اشاره کردی وقت من بحثم این انسجام ساختاری و معرفتی توی کارهای دکتر اشرف رو بس دائما هستش که اینشون اون موقع تو تله مارکسیستا و توسعه‌گراها رو تو گیر کرده بود، الان هم میخواد در واقع جبران کنه.
آقای دکتر برها خب هر کسی که در واقع گزارهایی رو مطرح میکنه مستنداتی هم داره و برها قطعا شما با توجه به اینکه بحثی هستم اینا رو مطرح کنید که تو بخش بعدی در واقع نشست در واقع اون بحث رو به اشاره می‌کنید، چون اینکه بعد از بحثی که شما فرمودین رو در خصوص احمدشاه من می‌خوام نیاز به توضیح بیشتر بدم تا اگه فرصت شد اونجا در واقع بهش پرداختیم. یک مسئله اساسی در کار اشرف اینه که من الان به طور مفصل با دکتر رحمانیان در میون گذاشتم. ببین احمد اشرف دنبال می‌کنه تاریخ ایران رو، تاریخ اجتماعی ایران رو و این سطح نظری و این سطح تجربی رو در واقع نسبت بهش نگاه حساس داره. پیش میاد یک دستگاه تحلیلی می‌سازه تا در خصوص انقلاب جنبش ها و بعد این تعبیر منه. حالا خب آقای دکتر رحمانی و دکتر عبدالدریان که توی این حوزه علاقه دارن، حوزه مفهوم پردازی تا جاسوسی تاریخ ایران پیش کسفت هستن، این رو بیشتر داره و بعد در واقع برای اینکه یک نظریه تولید کنه، یک مفهوم نظریه رو ابداع بکنه، این فقط این نظام تحت همچون رها میکنه بدون هیچ نامی داشته باشه که بدون بهش اشاره کنیم. اشرف هم این نظریه رو این نظام تحلیلی داره. ببین بعد اینکه اشرف در خصوص جنبش اجتماعی مطرح میکنه، میگه بعد ائتلاف بزرگ در جنب مثلا در اینا یا دو نیروی در واقع اصلی که هست یا شیوه های مختلف نظام اقتصادی رو میشه به صورت اعتقادی در کار اشرف چیزی که دوران مختلف یک شیوه یا یک نظام اجتماعی نیست، نظام اجتماعی متنوعی همزمان حاکم است. اینا بحثایی که بعدا جان فرام یه دینا رو مفهوم پردازی میکنه، مفهوم میذاره به عنوان نظریه مقاومت چکننده و حالا غزا و عناصر مختلف. این اشرف اینجا رها میکنه، حالا به خودش هم میگه گفت ولی خب ایشون یه تو گفتن در واقع من این نه اصلا قرار نبود این کارو گفتم. خب اینجا من میگم اگه بیشتر میرفتیم گزارشون این نظریه طوری میشد، شما اینجا رها میکنید بعد میرید سراغ یه درجه دیگه مفهوم هویت. یه بحث دیگر که حالا خب من به دلیل اون تون از فکری خودم و وقت هم یک دقیقه بوده و فکر کنم باید بیشتر بهش توضیح بده و بهش هم گفتم به نوعی در شرح جامعه شناسی تفسیری امریکایی اشرف یه جایی بسیار خیلی ناقص و شاید هم در واقع اگر با متون اصلی مختم پارادایی میکنی چه متقابل نمازی تفسیر بدیم یک شرح کاملا ناقص و شرح نادرستی هست. اون شرحی که رسیدنم و بعدم اشتاهم هم تو کار اشتاهم بسیار خیلی زیاد در حد یکی دو پاراگراف در جای مختلف برقی از آثارش که تو حوزه جامعه شناسی نظر نوشته شده این هست که میگو باید بازبینی کنم و ببینم چیه در اون چیزی که شما میگید. بنابراین به طور کلی این مفاهیم این بحث هم هست، این انتقادات هم میشه مطرح کرد که حالا باید خودشون در موردش بیشتر توضیح بدن و اصلاحی میکنم از این که وقتتون رو گرفتم. اگر ازتون حالا اون نقاط مورد اطلاق من و دکتر عبدالدریان در دور بعد میشه بیشتر بحث کرد و اگه اجازه بدین وقت رو میدم به آقای دکتر رحمانیان.
نام و یاد خدا و اطاعت سلام و خیلی مقرم خدمت همه استادان گرامی، به ویژه سلام و عرض ادب و سپاس خدمت همه استادان و صادق حضران عزیز و ارجمندی که دعوت مجله مردم‌نامه رو و همکاران این نشست‌ها رو سلسله نشست‌ها رو بنا حضور و سخنرانی پذیرفتم. من شخصا بهره‌مند شدم از سخنرانی‌ها، به ویژه از خود احمد اشرف خیلی من سپاسگزارم که از چندین ماه پیش که تدارک این نشست انجام می‌شد لطف کردم آفنده حریف تقریه گفته بوهایی هم فکری کردن همراهی کردن و سپس به آقای دردی عزیز قرار بودیم نشست آقای دکتر عبدی اشاره نکردم در تیمان سال پیش برگزار بشه و خب به خاص خود احمد اشتر و با توجه به شرایطی که کشور داشت تعریف افتاد و ما ترجیح دادیم در فصل نمایشگاه و بهار بودی بشه برگزار کنیم. در باره سلسله نشست ها هم بنده یک توضیحی بدم که این سلسله نشست هایی که مردم نامه طراحی کرده و نخستینش با احمد اشرف آغاز میشه قرار نیست فقط در باره شخصیت ها و متفکران صاحب نظران بحث بشه باید خود مفهوم ها و نظریه ها مکتب ها و یه مسائل خاص تاریخی ایران اگر انشاءالله خدا باید کمک بکنه ما هم بتونیم ادامه مسیر رو داشته باشیم پی بکنیم مسیر رو اونها هم پرداخته بشیم. من هم به سمت خودم بسیار سپاسگزاری میکنم از همه انجمن ها و نهادها و مؤسسه هایی که با مردم نامه همراهی و همکاری کردن. بعضی هاشون خوشحالت دادن ها و ما هاشون هم نیامده ولی به طور ویژه انجمن ایرانی تاریخ، انجمن جامعه شناسی، انجمن علوم سیاسی و خانه اندیشمندان و همچنین مؤسسه نگارستان اندیش. امیدواریم در ادامه این مسیر همچنان از همراهی و همکاری این نهادها ما بهره‌مند بشیم. اما بنده چند نکته رو در این وقت هم بگی که هست راجع به برنامه احمد اشرف خدمت شما عرض میکنم. اولا چرا این سلسله نشست ها با احمد اشرف شروع شد؟ چرا هم مثلا علی محمد رضا سوداگر، جواد صفی نژاد، فرهاد نعمانی، عباس ولی، محمد علی کاتزیان و خیلی دیگر که میشد و میشود گرمان ابراهامیان که دومین نشست ما در باره ایشون خواهد بود در مرداد ماه انشالله و خیلی دیگر. چرا ما با احمد اشرف آغاز کردیم؟ این در واقع مربوط میشه به جایگاهی که احمد اشرف در تاریخ نظری و تاریخ مفهومی ایران داره و البته خب در جامعه شناسی تاریخی ایران، یعنی اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن تئوریتیکال هیستوری و کانسپچوال هیستوری و با کمال تأسف مثل پاره‌ای از شعب دیگر دانش تاریخ، ژانرهای دیگر تاریخ نویسی در ایران مقفول و ناشناخته است یا دست کم کم شناخته. یعنی جامعه تاریخدانان ایران به طور خاص و بیشتر اهالی علوم انسانی و اجتماعی که در این حوزه‌ها وارد شدن غفلت دارن از مبانی معرفتی و روشی این جامعه و این شاخه ها در حوزه تاریخ نویسی و تاریخ پژوهی. احمد اشرف در تاریخ نظری و مفهومی ایران جایگاه پیشگامی داره و من الان از خواهم کرد چگونه خیلی مختصر. ببینید دوستان عزیز، قبلا گفتم بنده سال 1346 رو در واقع سال آغازی به تاریخ نظری و مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران میدونم. پیشینه در واقع خاصی این در واقع حادثه هایی که در این سال اتفاق میفتن دارن، اونم برمیگرده به در واقع جنگی مناقشه‌ای که بین نیروهای سیاسی در جامعه ایرانی وجود داره به ویژه در رابطه با حزب توده و استالینیسم. ببینید در دهه 20 که حزب توده شکل گرفت همه شما میدونید که چه مخالفت‌هایی و چه در واقع رویارویی‌هایی رو برانگیخت، چه از سوی ملیون و چه از سوی مذهبی‌ها و چه حتی در درون خود چپ‌های ایرانی و شاههایی که رخ داد و بعد خلیل ملکی، نیروی سوم، سپس جامعه سوسیالیست ها. و یکی مسائل اصلی که وجود داشت در این میانه که حالا شرحش بماند در اینجا جاش نیست ما وارد جزئیاتش بشیم، در واقع تبعیتی بود که حزب توده در روایت تاریخ ایران، فهم تاریخ ایران، تفسیر تاریخ ایران از دستگاه رسمی در واقع شوروی میکرد و در واقع روایت استالینیستی از تاریخ ایران رو که یک روایت تکفتی مبتنی بر فرضیه تکامل تکفتی تاریخ بود و قائل به یک ویژگی در تاریخ ایران و قانونمندی در واقع آنی که حاکم بر تحولات اجتماعی همه جوامع بشری هست، در واقع این رو تبلیغ میکرد، ترویج میکرد. و یکی از کسانی که کوشید این روایت رو بشکنه و به نقد این تاریخ نگاری ببرد در باره تاریخ ایران و تاریخ جوامع شرقی، محمد علی خنجی بود که شما میدونید که مقاله معروفش در نقد کتاب دیاکونوف، یعنی تاریخ ماد دیاکونوف، چقدر اثرگذار شد و چه موجی رو برانگیخت. و این مقاله در سال 1346 در مجله راهنمای کتاب شروع شد. متاسفانه محمد علی خنجی عمرش وفا نکرد. یک سال اندی بعد از انتشار این مقاله به نحو مرموز و پرسش انگیزی که تا الان هم ما نتونستیم پاسخی براش پیدا بکنیم، در یه آپارتمانی در یوسف آباد تهران جسدش پیدا شد. مرحوم محمد علی خنجی طرح مفصلی رو در انداخته بود برای تحقیق درباره تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران و به ویژه درباره تاریخ مالکیت ایران. ولی خب عمرش وفا نکرد و نابهنگام درگذشت. یادداشتهایی از اون مرحوم مرد که بعداً از سوی برادر ایشون به مرحوم ایرج وامدی واگذار شد و در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی به شکل سلسله مقالاتی منتشر شد اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70. البته هیچ توضیحی هم مرحوم ایرج وامدی نداد وقتی قطع شد این سلسله یادداشت که آیا تمام شده یا این که اتفاق دیگری افتاد. مرحوم ایرج وامدی هم رفت و ما تا حالا نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده و آیا یادداشت‌ها بیشتر از اونها بوده که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی چاپ شده. به هر حال این خیلی جالبه که همزمان با خنجی که خب بیشتر ببینید خنجی اول یکی از یاران و همراهان خلیل ملکی بود، بعدا بینشون اختلاف افتاد و سوا شدن و یه ماجراهایی داشتن که خارج از حوصله این جلسه و وقت بندستی بخوام به اونها اشاره بکنم. میشود در کار خنجی انگیزه های سیاسی رو هم در کنار انگیزه های علمی خیلی پررنگ دید، ولی به هر حال کارهای مرحوم خنجی خیلی مؤثر واقع شد. چون ببینید خنجی یک مسئله بسیار مهمی رو پیش روی ایرانیان مطرح کرد: امکان کاربستپذیری نظریه شیوه تولید آسیایی درباره تاریخ ایران. دقت کنن دوستان، موقعی که این کار داشت انجام میشد، سه چهار سال از انقلاب سفید شاه و ملت و اصلاحات ارضی داشت میگذشت. شما میدونید خود پدیده اصلاحات ارضی جامعه فکری ایران رو، جامعه علمی ایران رو باید پرسش مهم روبرو کرده بود که شیوه تولید ایران اکنون چیست؟ آیا اصلاحات ارضی باعث شده ما به سرمایه‌داری برسیم؟ و بعد در پیوند با این یک پرسش مطرح میشد که پیش از این چطوری بوده؟ چی بوده؟ اینجا بود که مسئله مارکس و نظریه شیوه تولید آسیایی و مفاهیم مربوطه خیلی مهم شد و مطرح شد. ایران پیشا سرمایه‌داری چگونه بوده؟ ما باید با چه مفهومی و با چه نظریه ای از اون سخن بگیم و او رو به فهم در بیاریم؟ آیا اونجوری که استالینیستا میگن ما باید بریم بگردیم دوره دنبال کشف دوره فئودالی،
کشف دوره بردهداری در تاریخمون پیش از دوره جدید، کاری که مثلا مورخان شوروی میکنن، دیاکونوف کرده، پتروشفسکی کرده، ایگولفسکایا کرده و دیگران کردن یا نه؟ آیا نیست صورتبندی خاصی در ایران بوده که ما باید بریم اون رو با مطالعه آزاد از و فارغ از سلطه ایدئولوژی مطالعه بکنیم و تشت بکنیم و به فهم در بیاریم، برای اون به طور مستقل مفهوم پردازی بکنیم؟ در همین زمان و حتی میشه از اون فهم تقدم داره به خونجی احمد اشرف، احمد اشرف هم در دقیقا در همین سال بیش از حتی خونجی دست به نقد ترجمه کتاب پتروشفسکی، کتاب معروف کشاورزی و مناسبات ارضی در عهد مغول زد. شما بسیاریتون میدونم اون کتاب رو خوندی و میدونید که پتروشفسکی اونجا داره از ویژگی فئودالی جامعه ایران عهد مغول سخن میگه، عهد مغول سخن میگه. احمد اشرف در نقد بسیار خواندنی و مؤثری که در کتابه، من دارم در اون کانتکست دریچه صحبت میکنم ها، اینجا بحث ستایش نیست، بحث اگر من الان بخوام وارد نقد احمد اشرف بشم به طور ریز خب خیلی حرفا میشه زد، ولی من دارم راجع به 50 سال پیش، نیم قرن پیش سخن میگم. اینو دوستان دقت بکنن، احمد اشرف مقاله بسیار مؤثری در نقد پتروشفسکی نوشت و در اونجا از اینکه پتروشفسکی و دیگر مورخان شوروی روایتی یک تیکه از تاریخ ایران ارائه میدن و سعی میکنن درباره دورانی که دارن حرف میزنن اگر چیزی رو به فهم در میارن و مثلا با مفهوم فئودالی ازش صحبت میکنن، اینه به کل تاریخ ایران تعمیم بدن و ادوار پیش و پس تعمیم بدن، نقد میکنه، نقدی بسیار هوشمندانه و مؤثر و خوشبختانه در خلاف خونجی که عمرش کفاف نداد تا کارش رو ادامه بده، احمد اشرف ادامه داد. این مقاله احمد اشرف در نقد پتروشفسکی و مقالات دیگرش اونجوری که بنده قبلا هم گفتم سرآغاز تاریخ نظری و مفهومی به معنای علمی کلمه و سرآغاز جامعه شناسی تاریخی در ایران، یعنی احمد اشرف رو میشه در مقام پدر یا مؤسس تاریخ نظری و مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایرانشون، فارغ از نقدهایی که میشه به جز جز آثار اون، روایت اون، فهم اون، مثلا در همین بحث هویت وارد کرد که خب من الان واردش نمیشم، خود من میتونم نقدهای جدی وارد بکنم از منظر خودم هم دارم. اما احمد اشرف چندی بعد از اون یک کار بسیار اساسی انجام داد، اونم ترجمه مقدمه‌ای بود که اریک هابزبام بر دست‌نوشته معروف مارکس در واقعش که به تولید آسیایی نوشته بود. اریک هابزبام مورخ معروف لهستانی و انگلیسی، لهستانی تبار و انگلیسی یا بریتانیایی هست که دوستان میشناسن و مارکسیسته. دست نوشته مارکس اهمیتش در این بود، برای اونایی که شاید کمتر دقت بکنن این رو میگم، که نشون میداد مارکس به اون روایت نخستین نظریه شیوه تولید آسیایی وفادار نمانده، یعنی نظریه یا در واقع روایتی که بیشتر در دیوان سالاری و تأسیسات آب و کمبود آب تکیه داشت، بلکه رفته سراغ مفهوم شهر و روستا و عدم استقلال شهر از روستا در شهر و در آسیا، یعنی اتفاقی که در غرب افتاده، در واقع شهر توانسته است در یک روند دیالکتیکی استقلال از روستا پیدا بکنه، در حالی که در نظام آسیایی به خاطر خودبسندگی روستاها و عدم پیدایش اقتصاد پولی، دادستان پولی، رشد و روان تجارت
و در واقع با بسته ماندن شهرها اتفاق نیفتاده و بنابراین در واقع یک رکود تاریخی و تاریخ شهر تحمیل شده است. این روایتی بود که مارکس در دسترشته ارائه می‌داد. یه مقدمه خیلی روشنگر اریک هابسمان برای این دسترشته نویافته و نو منتشر شده مارکس داده، احمد اشرف اون رو ترجمه کرد و با یه مقدمه از خودش در مجله جهان نو در سال 1948 پیش از این که به آمریکا بره منتشر کرد. و این در واقع کاری بود که میشود گفت روند جدیدی در مفهوم پردازی و نظریه پردازی در واقع تاریخ ایران رو باز کرد، راهش رو آغاز کرد. احمد اشرف بعدا ادامه داد، یعنی چند سال بعد مقاله بسیار مهمی به نام ویژگی‌های تاریخی شهرنشینی ایران در دوره اسلامی نوشت، در نامه علوم اجتماعی همین دانشکده، همین دانشگاه تهران که مقاله بسیار مفصلی و یه چندی بعد از اون کتاب بسیار مهم به مبانی تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران رو نوشت و کارهای دیگر که بمانند. احمد اشرف بنابراین به مسابقه یک متفکر و محقق رهگشا در زمین تاریخ نظری و تاریخ مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران در واقع کارش یک ارزش تاریخی ویژه داره. اینی که بعضی از دوستان فرمودن که ما چرا الان نیاز داریم به مفاهیم و نظریه‌ای که در دهه 40 مطرح شدن به پردازی، به نظر من پاسخش خیلی روشنه، به دلیلی که تاریخ نگاری، تاریخ تفکر ما، تاریخ دانش ما به امروز ما خیلی پیوند خورده. ما در جهل مرکب نسبت به تاریخ مفهومی و نظریه پردازی در تاریخش در ایران داریم الان کار میکنیم و چه بسا در خیلی از مواقع ممکنه این ناآگاهی ما رو به بیراه های تجار های ببرد. نکته خیلی مهمی رو که من میخوام در باره احمد اشرف اشاره بکنم، چون آقای دکتر احمدی به درستی از تعبیر کالچار شیک به کار رو البته در رفت با مسئله هویتشون مطرح کرد. ببینید دوستان، من این آخرین هر چی که در این بخش از نشست میذارم شاید دیگه وقتا نشه این رو بس بدم. من گمانم اینه احمد اشرف تحول با معنایی رو در تأملاتش راجع به تاریخ ایران نشون میده. اونم اینه که در ببینید، یعنی ما چند تا احمد اشرف سر کار داریم. ما نباید از احمد اشرف سخن بگیم به معنای به عنوان یک سوژه واحد که انگار 50 سال 60 سال یک جور فکر کرده، یک جور روایت کرده، یک جور فهمیده. ما باید از احمد اشرف هایی که در دوره ها و کانتکست های گوناگون تحول پیدا کرده سخن بگیم. احمد اشرف اولیه، اگر این تقسیم بندی کلی رو فعلا شما از من بپذیرید، اتفاقا بیشتر دغدغه های تئوریک و کانسپچوال داره، یعنی بیشتر در تاریخ ایران دنبال هم بحث‌های تئوریتیکال و کانسپچوال. و البته در همون بخش مثلا یکی از رویکردهای نوعی که داره پیش روی متفکران ایران میگذاره همین بحثی که در مقالات پیش گفته که من بیشتر اشاره کردم، میگه که ما میتوانیم و باید از مارکس و وبر و ابن خلدون ترکیبی بسازیم برای تفکر و تفحص در دوره تاریخ ایران. یعنی نباید مقلدانه بیان یک متفکر، یک مکتب رو، یک رویکرد رو، یک روایت رو، یک نظریه رو چیره کنیم. ما میتوانیم در واقع به شکل امروزه بگن رویکرد ترکیبی و رویکرد چندگانه، یعنی رویکرد پلورال در نظریه و روش. ما نیازی نداریم حتما وابسته به یک چارچوب نظری باشیم. می توانیم البته به شرطی که همساز باشن چارچوب های نظری گوناگون رو بیاریم، تلفیق کنیم، ترکیب کنیم و به کار بگیریم، یعنی یک مجموعه نوینی بسازیم. این حرف به نظر من حرف خیلی جدی بوده در دوران ایدئولوژی زدگی دانش و تفکر در ایران، یعنی در دورانی که کلان روایت های مارکسیستی، استالینیستی و چپ بر فضای علمی فکری آکادمیک ایران غالب بودن، احمد اشرف یه راه فراری داره به جامعه علمی نشون میده. اونایی که در اون فضا مثل بنده زیست کردن، زندگی کردن، فکر کردن، اوایل دهه 60 رو درک کردن، میدونن دانشگاه‌ها هر کس مارکسیست نبود، امول بود، در اون معنای حرف بنده رو میفهمن. با گوش که خون میتونن لمس بکنن. احمد اشرف و نوبری در اونجا در واقع یک راه بولیس داره نشون میده، میگه که ببینید رو ابن خلدون تحکیل شهی جالبه و همونجا نه